خندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میگم. آشتی کنان.
مهربان بودن کاری نداره، فقط یک دل بزرگ میخواد که بتونه قدر مهربونی های شما رو درک کنه. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک آفرید و از آن خاک انسان پاک آفرید. با یاد و نام خداوند سبحان. سلام حضور فرد فرد شما بزرگواران، شنوندگان و میهمانان عزیز، از فرهنگ سرای خانواده و از برنامه آشتی کنان در خدمت شما دوستان هستیم. امیدوارم همه شماها شاد و سربلند باشین. البته علت شاد بودن بعضی از افراد این نیست که همه چیز رو در زندگیشون خوب و عالی دارن. بله اونها شاد هستن، چون میتونن چیزای خوبی رو در زندگی به دست بیارن و بهترین ها رو ببینن، چون به خداوند متعال متکی هستند و ولا غیر. حتما شما هم با خدا درد دل کنین و حرفاتون رو به خود خداوند متعال بزنین. ممنونم. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی کوتاه برنامه است که تا آخر برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید و همچنان از طریق فضای مجازی با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399 در روزها و هفته های پیش رو با ما همراه باشید. کارشناسان محترم این هفته جناب آقای دکتر سجاد سفری، معاونت محترم و قاضی عزیز دادگاه مجتمع شماره 2 خانواده، هستن که خانواده بلنجک هستن که اینجا تشریف بیارن. ما هم در خدمتتون هستیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه آشتی کنم.
سپاسگزارم از اینکه اظهار محبت فرمودین. این هفته ما توفیق همکاری با شما رو داریم و سرکار خانم دکتر بیتا ابراهیمی هم از روانشناسان عزیز برنامه هستن که همیشه ما در خدمتشون هستیم. خانم دکتر سلام، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همراهان همیشگی برنامه آشتی کنن.
خیلی متشکر از اینکه اظهار لطف فرمودین و با شما همراه هستیم. مهمان عزیزی رو داریم که با یه فاصله کوتاه بریم خدمت مهمانمون. بله، ممنونم از همکاران عزیزم از اتاق فرمان. این لحظه عرض میکنم خدمتون دست شنوندهایی که تازه به جمع شنوندهای ما ملحق شدن، عرض سلام و ارادت دارم خدمت همتون و آرزو میکنم انشاءالله موفق و معید باشین و تندرست. از برنامه آشتی کنان هستیم در فرهنگ سرای خانواده. مهمان محترمی داریم که خوش آمد عرض میکنم حضورشون. خواهش میکنم ضمن معرفی خودشون میزان تحصیلات و سنشون رو هم بگن، ممنون خواهم شد. بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیزتون، عزتی هستم، 45 ساله.
بله، خیلی متشکر جناب آقای عزتی، ممنونم که تشریف آوردین. آقای جناب عزتی، ما تو دادگاه مجتمع خانواده بلنجک که بودیم، ایشون تشریف برده بودن اونجا، اتفاقا در شعبه‌ای که جناب آقای سفری تشریف دارن، در شعبه همجوار ایشون پرونده‌شون بوده و مشکلی داشتن. حالا به نوعی بحث حضانت رو با توجه به صحبتی رو که آقای سفری داشتن اشاره به این داشتن که ما حضانت رو به معنای واقعیش اگر بخوایم دقت کنیم، حضانت یعنی نگهداری از فرزند، و این نگهداری از فرزند به معنای این نیست که اگر یک پدر یا یک مادر میاد برای دیدن بچه حتما مطلق بر این باشه که حضانت میخواد. نه، اون یه دیداره، نفر بعدی، اونی که حضانت داره سر جای خود محبوزه، دیگری میاد برای دیدار بچه خودش، حالا یا به کرات یا زیاد و کم یا هر چی که هست. حالا من دوست دارم شما بفرمین که چند سال ازدواج کردین جناب عزتی؟
عرضم به خدمت شما، من حدود 5 سال زندگی مشترک داشتم با این خانم، در حدود 3 سال دوست بودیم.
یعنی سنتی نبوده، مدرن
دیگه. الان سنتی و مدرن نمیشه گفت کدومشون استحکام دارن، و پایداری ازدواج ها منوط به اینه که یکی دروغ به هم نگن، و مهمترین اصلش هم اینه که به حرمت همدیگر رو نگه دارن.
بله.
تو دوره دوستی، خب دوستی بودش، تایمی بودش که فقط اکثرا تو خوشی ها کنار هم بودیم، ولی وقتی که وارد زندگی داری یه صف که میشه، سازه متوجه میشه که خیلی از مشکلات زیادی تو زندگی به وجود میاد، مخصوصا خانواده ها.
بله.
من وقتی که با ایشون ازدواج کردم متوجه شدم یه دختر بزرگ دارن. ازدواج قبلیشون قرارشو با ما زندگی نکنن.
آها.
که وقتی زندگی مشترک ما تشکیل دادیم، ایشون دخترش هم وارد زندگی ما کردش، و به این دلیل که حالا یه خونه جدا میگیره و بعد پیش ما میخواد بره، و این مسئله همینجور ادامه دار شد و به 5 سال طول کشیدش. خب. و همین باعث میشد که تنش‌های بین من و دخترش و خانواده پیش میومدش، تا اینکه ما یه خدا به ما یه فرزند پسر داد.
چند ساله؟
الان در حدود 2 سال و 9 ماه، 3 سالش تقریبا دیگه.
بله.
که دیگه یه اتاق جدا میخواستش و ما هرچی اصرار میکردیم که باید جدا باشه و دختر خانم شما دیگه الان به 25 سال رسه باید جدا بره زندگی کنه، قبول نمیکردن و همین هم باعث میشد که اختلافای ما بیشتر میشده.
بله.
و تنش هامون هر روز بیشتر میشد.
بله.
تا اینکه به جدایی ختم شدش. بله.
خب تو همینجا کافی، اگر اجازه بدین من برم خدمت جناب دکتر صفری و از محضرشون خواهش کنم که آقای دکتر، من البته مطلب هزانت رو نمیدونم درست عرض کردم یا خیر، چون با صحبتی رو که از اتحالی داشتین هزانت رو در این معنا تفسیر کردین که هزانت به معنای دیدنه، به معنای نگه داشتنه، نه به معنای اینکه بخوان ببینن. آیا اگر غیر این هست بفرمایید؟
بله، هزانت همونطور که حالا جلسات قبل هم برنامه قبلی مطرح شد، هزانت همون نگهداری فرزند هست، نگهداری که حالا بحث بهداشت فرزند هست، بحث آموزش فرزند هست. ما به طور کلی به این موارد میگیم هزانت.
بله.
خیلی وقتها برداشت اشتباهی از هزانت هست در جامعه.
با دیدار
به طور کلی والدین مراجعه میکنن، مسئله که مطرح میکنه این هست که من میخوام هزانت با من باشه. مثلا آقا میگه من هزانت رو میخوام با من باشه، ولی خب با مادرش زندگی کنه، من حرفی ندارم. در حالی که همین زندگی کردن با مادر یا پدر رو ما هزانت میگیم، چیزی خارج از این نیست.
بله.
و همین کسی که این فرزند باهاش زندگی میکنه، مسئولیت تربیت فرزند رو، آموزش فرزند رو و بهداشت و سلامت روانی و جسمی فرزند رو بر عهده داره.
بله.
بعد یک نکته ای که هست تو موضوعی که مطرح کردن، حالا خانم دکتر هم راهنمایی بکنن، من در پرونده‌های طلاقمون به کرات این موضوع رو دیدم که افرادی قبل از طلاق، یعنی قبل از ازدواج، شاید 2 سال 3 سال با هم آشنا بودن، دوست بودن، ولی بعد از ازدواج شاید 1 سال هم نتونستن همدیگر رو تحمل بکنن.
دلیلش مشخصه های دکترم. من اصلاً میگم اگه اجازه بدید من یه دلیلش رو بیارم. موقعی که اینا با هم دیگه دوستن میرن بیرون، معذرت میخوام اگر به هم بد و بیران بگن، انقدر حرفای هم برای هم شیرین میاد، حتی بد و بیران بگن میگه عجب بد و بیران رو قشنگ میگه، یه بار دیگه هم بگو. ولی همون بد و بیران رو به حد اقلش در 4 دیواری زیر یه سقف بگن، بلا فاصله میبینین اولین سیلی به گوش طرف نواخته شد. این مال اینه که زیر یک سقف نیومدن، حلال نشدن، مال هم دیگه نشدن، جدی نشده ماجرا. من این یه چیزی است که تجربه کردم تو این بالای 20 و چند سالی است که ما این برنامه رو داریم، دارم با اینجور افراد روبرو هستم. بفرمایید. خوشم.
خب این یک طرف قضیه است. یک طرفش هم حالا اون چیزی که من دیدم این هست که افراد در زمانی که قبل از ازدواج هست، خیلی از ویژگی‌های شخصیتی خودشون رو پنهان می‌کنن.
بله، دقیقاً.
خانم دکتر روی موضوع میتونم ما رو راهنمایی بکنن. نکته بعد که هست در این پرونده ای که حالا قضیه که مطرح کردن این هست که باز هم ما به کرات در پرونده هامون دیدیم که در ازدواج دوم بحث این پیش میاد که آقا یا خانم میگه که فرزند ازدواج سابقت با ما زندگی نکنند، ولی واقعیت این هست که این امکان پذیر نیست. یعنی شما نمیتونید فرزند رو از مادر جدا کنی. شاید در اون لحظه حالا به خاطر اینکه دوست دارین ازدواج سر بگیره
بپذیره
که بالا فرزند با من زندگی نکنه، با پدرش در همسر سابق خانم زندگی بکنه، ولی خب این یک چیزی که شدنی نیست عملا و به کرات ما با این مشکلات مواجه هستیم. حالا هستیم خدمتتون دکتر.
خواهش میکنم.
سوالی از باز خدمتتون.
خیلی متشکر خانم دکتر. بشنویم صحبت‌های سرکار رو با توجه به این صحبت‌هایی که
خواهش میکنم. من در ادامه صحبت‌های شما آقای جبرئیلی می‌خواستم عرض کنم که در بحث خانواده و در واقع تعارضی که بین زوجین پیش میادش، ما میایم 14 در واقع حوزه رو مشخص میکنیم و اون رو بررسی میکنیم. و حالا اینکه چرا گاهی اوقات دو طرف 2-3 سال امکان داره با همدیگه دوست باشن، با همدیگه ارتباط داشته باشن و خیلی چی مسائل پیش نیاد، به خاطر این هستش که اصلا از این 14 تا حوزه شاید خیلی از حوزه ها زمانی مشخص میشه که اینا زیر یه سقف قرار میگیرن.
بله.
مثلا ارتباط با خانواده، یکی از مشکلاتی که اصلا زوج دارن چجوری ارتباط برقرار کنن با خانواده طرف مقابل یا شغلشون، اینها مسائلی هستش که در واقع زیر یک سقف مشخص میشه. حالا این البته یکی از موضوعات هستش، موضوعات دیگه هم هستش، امکان داره شخصیت هم دیگر رو در واقع خوب سنجش و ارزیابی نکرده باشن. و مهمترین اصل همونطور که آقای عزتی فرموده، من فکر میکنم در ازدواجیشون صداقت وجود نداشته. در صورتی که صداقت در ازدواج یکی از ستونهای اصلی یک رابطه سالم و پایدار هستش و ما نمیتونیم اصلا در ازدواج این رو نادیده بگیریم. حالا چند تا جنبه کلیدی هم در واقع این صداقت داره، چون اگر صداقت نباشه اون اعتماد سازی بین دو طرف انگار از بین میره، و وقتی اون اعتماد سازی نباشه اون احساس امنیت همسر در واقع از بین میره، هر دو طرف به همدیگه انگار شک دارن، تردید دارن. و اگر صداقت نباشه امکان داره که برای همسر من خیلی از سوء تفاهمات در اثر اون نگرانی ها و شک ها در واقع به وجود بیادش. این هستش که به طور خلاصه میتونیم بگیم که بدون صداقت عشق و محبت هم در واقع شاید اصلا ممکن نباشه. شاید اون صداقت اگر نباشه، اگر عشقی هم وجود داشته باشه در یه مدت زمان کوتاهی در واقع شکننده بشه. صداقت همونطور که در واقع رابطه رو مستحکم میکنه، باعث تحکیمش میشه، انگار زمینه رو برای رشد در واقع پیشرفت مشترک دو طرف فراهم میکنه. و من فکر میکنم چون اون صداقت در زندگی شما نبوده، از همون ابتدا از الفبای کار شما به مشکل خوردید.
البته خانم دکتر، من اجازه بدین یه مطلب رو اضافه کنم و عرضم اینه، عشق یه چیزیست که اصلا من دوست دارم تو اینجور جا اصلا کلمه عشق رو به کار نبریم. عشق یه کلمه کاملا مقدسیست که اگر قرار بشه ما این عشق رو با نبودن صداقت و طرف رو نشناخته بگیم عشق و عشق و عشق، نه، عشق اگر به گذشته این عشق برگردیم چیزهای دیگه داره، یه فلسفه دیگه داره که اصلا توی زندگی های امروزی من ندیدم، به کرات میگم واقعا ندیدم.
حالا اون چیزی رو که نگاه فلسفی و ادبی نسبت به عشق، بله کاملا متفاوته، ولی اون چیزی رو که ما در روانشناسی و حوزه فعالیت ما در نظر میگیریم، عشق یک دوست داشتن عمیق، ریشه دار و در واقع قابل توجیه هستش. موقعی که من میگم که خب شما عشق داری نسبت به همسرت، به چه دلیل بتونه حداقل چند تا مؤلفه رو برای من نام ببره؟
مثلا
من همسرم رو دوست دارم به دلیل اینکه من رو خوب درک میکنه، مدیریت خوبی داره بین من و خانواده خودش.
بله.
خوب میتونه این رو در واقع
این همه مال ابتدایی که هنوز زیر سقف نرفتن دیگه، ولی اگر رفتن زیر یک سقف دیگه اون مدیریت اگر قرار بوده انجام بگیره از ابتدا انجام میگرفت دیگه.
بله.
موقعی که میرن زیر یک سقف چی میشه انجام نمیگیره؟ مال اینه که اون حقیقت رو از اول به هم نگفتن. پس اونجاست که میگم عشقی وجود نداره.
گاهی اوقات حقیقت رو آقای جبرائیلی من فکر میکنم به هم دیگه نمیگم، اون عدم صداقت هسته. گاهی اوقات هم انگار زوجین هیجانی عمل میکنن.
دقیقا همینه،
هیجانی عمل میکنن و اون قوه تعقله یه مقدار انگار عقب میفته تصمیم ها، و امکان داره تصمیم هایی که گرفته میشه هیجان مدار باشه، خیلی لحظه ای باشه، و این خودش مشکلات در واقع بزرگی رو برای خانواده ایجاد بکنه.
و دقیقا همینه، خیلی همون لحظه سعی نمی کنن واقعیت ها رو با هم بده بستون کنن، نگر می دارن، بعد از اینکه آمدن زیر یک سقف تمام این هیجانات غیر اصولی و استاندارد شروع میشه. آقای دکتر نظر از اتالی چه؟
جناب جبرائیلی، حالا من در بحث قضیه آقای عزتی یک مشکل اساسیش رو متوجه نشدم، اگر نکته خاصی هست
آقا مشکلتون رو بگید.
مشکل اساسی ما این که ایشون یه دختر بزرگ داشتن و با خواسته های امروزی بودن، دیگه نمیتونستم من کنترلشون کنم. خب همسر منم هم همسر سابقانم به عنوان یه مادر دوستاش دخترش کنارش باشه و اون امکانات رو بهش بده، در حالی که تمام هزینه های اون دختر خانم به عهده من بود، تو منزل من زندگی میکرد و در روز اول گفتن که نمیمونه، بعد گفتن که هزینه هاشو میدن که بعد اونم پرداخت نکردن، به همین منوال جلو رفتیم. و در آخر سر دیگه یه جوری شده بود که نمیتونستم کنار خودم این دختر خانمو ببینم، با رفتاراش، با حرکاتاش، با نگاه های امروزی داشتش نمیتونستم باشه. و از طرفی هم فرزند من به دنیا آمد و یه اتاق جدا میخواستش و به 2 سال خورده رسیده بودش و این خانم اون اتاق در اختیار بچه من قرار نمیده و میگه باید در اختیار دختر 25 ساله من باشه و همین هایی باز می شدش که مسائل پشتبند این هم به وجود می آورد که هر حرفی که من می زدم ایشون می گفتش که خانواده شما این چیزها رو گفتن، اگر حرفی از خود هم می زدن می گفتش رفتی پیش خانوادت پرت کردن، صحبت هایی کردن و اومدی اینا رو بازگو کردی و این ادامه دار شده بود به حدی که من دیدم آسیب های زیادی به اون فرزند 2 سال خورده داره می رسه، اذیت داره می شه و تصمیم برای این شد که جدا زندگی کنیم.
و حتی آقای دکتر اینو عرض کنم که هفته قبل بود اومده بودیم پیش ما، درسته؟
2 هفته قبل پیش شما بودم.
بله 2 هفته قبل. 2 هفته قبل که قاضی محترمی که جنب شعبه خود حضرت عالی است ایشون محبت کرده بودن که اینا بیان پیش من، ایشون اومد و موقعی که من گفتم برو برگه بگیر بیا رفته بودن، گویا خانم اونجا دیده بودن و یه قشقرقی هم را افتاده بوده. حالا چی بوده اون داستانم بگین؟
من چون بازنشسته شدم از زمان تولد بچه‌ام کنارش بودم، به نوعی میشه گفت یه مادر دوم بودم. علاوه پوشاک عوض کردن، غذا دادن، صبحونه، پارک، همه چیزش با من بودش و یه روابط عاطفی خیلی صمیمی با هم داشتیم. وقتی که جدا شدیم قاضی به من 3 ساعت حق ملاقات داد، یعنی بدترین حالت رو به من داد. اونم تو کلانتری فقط میرفتم 3 ساعت بچه رو بعد 5 ماه دیدم ولی بچه از من جدا نمیشدش. که رفت تجدید نظر، حکم برگشت به 7 ساعت تعقیب پیدا کرد. این 7 ساعت من از غرب تهران باید برم تا انتهای پیروزی که فقط 3 ساعتش تو رفت آمد بچه هستم، 3 ساعتم که خودم باید تنهایی برم بیام. حدودا 3 ساعت بیمونه که من در کنار این بچه هستم. وقتی این بچه میاد کنار من با شوق میادش و وقتی که میخوام ببرم تحویلش بدم نمیره، اصلا دوست نداره بره و با گریه به زور مادرش بغل میکنه، به زور میبردش که این مستندات در کلانتری هم هستش. که حتی من به خانمم چندین بار بازگو کردم که حداقل 30 دقیقه وقت بذار تو این محل، ما با هم بریم یه گوشه، این بچه آروم بگیره، به آرامی ببر، این اوقات بچه رو خراب، خاطرات بد میمونه. به اندازه کافی صدمه میدیده این بچه، دیگه نذاریم بیشتر اینه. ولی خب متاسفانه ایشون قبول نمیکنه. حتی 10 روز پیشم من تو همین دادگاه مشاور خانواده بودم، به صورت اتفاقی داخل شعبه بودم، یه دفعه دیدم همسر سابق من به همراه بچه‌م، دیدم بچه‌م چسبید به پای من که شرکت بابا کردن و اومد سمت من و خانم اومد ببرتش نرفتش، شرکت داد و هوا گفت میخوام بابا برم، که خانم داد و هوار کردش برای همچین اجازه نیده. حتی من بهش پیشنهاد دادم من میام تا پایین بچه رو تو ماشینت بذار برو، نذار اینجوری بشه. که نزدیک شعبه همین جناب دکتر بودن که فکر میکنم دفترش دارشون هم شنیدن و ابروجی که اونجا بودن بی نهایت بد برخورد کردن و بچه با گریه رفت. که من سری بعد که رفتم بچه هم سوار ماشین کردم داشتم برمیگشتم، به صورت اتفاقی این بچه شروع کرد واسه من این داستان رو تعریف کردن که بابا یادته تو آسانسور چه اتفاقی افتاد؟ من موندم گفتم بابا کدوم آسانسور؟ میگه همونجا منو بغل کرد، مامان من داد زدم، گفتم بذار زمین منو، من اصلا موندم.
بله آی دکتر بشنم این فرمایشاتتون.
ولی یکی از موزلاتی که ما تو بحث هزانت و ملاقات داریم همین بحث این هست که فرزند یا طفل علاقه داره با یکی از والدین زندگی بکنه، در حالی که آرایی که صادر میشه برخلاف این هست. مخصوصا حالا موضوع قضیه که مطرح کردن، خب فرزندی هست که 2.5 ساله است اونطور که گفتن. پیشفرض اولیه ما در محاکم این هست که هر چقدر سن فرزند کمتر میشه نیازش به مادر بیشتر هست، یعنی میزان ملاقات پدر با فرزند رو کمتر میگیریم. از تزمان تولد که شروع میشه ممکن است از 1 ساعت یا 2 ساعت شروع بشه در حضور مادر، کم کم این زیادتر میشه. این هم باز به تشخیص دادگاه هست، دادگاه میتونه از مشاورین یا مددکاری استفاده بکنه، از نظریه متخصصین هم در پزشکی قانونی استفاده بکنه. ولی به طور کلی اینطور هست که فرزندانی که سنشون کم هست، حتی 5 ساله یا 4 ساله هم باشن، اجازه نگهداری شبانه مثلا به صورت 24 ساعت حداقل رو شما نمیدیم. اون هم بر اساس تجربیاتی که وجود داره، بر اساس مطالعاتی که وجود داره، شب رو حداقل انتظارمون این هست که فرزند نزد مادرش باشه. حالا ممکن هست که استثناءاتی روی موضوع باشه، ولی قاعده کلی همین هست. بعد نکته بعدی که هست این که اگر فرزندی تمایل نداشته باشه حالا با والد یا والده دیدار بکنه، این رو هم آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده تکلیفش رو مشخص کرده. در چنین مواردی دادگاه مکلف هست که از طریق ابزارهایی که در اختیار داره، مثل متخصصین بهزیستی، مثل متخصصین مشاور، فرزند رو آماده بکنن که تا این شرایط قانونی و حکمی که صادر شده اجرا بشه. یعنی طوری نباشه که فرزند بگه من، حالا فرزند 2 ساله 3 ساله بگه من نمیخوام مادرم رو ببینم، ما بگیم چشم. یا اینطوری نیست، یعنی ما واقعا اون مصلحت اصلی فرزند رو بر اساس متدهایی که وجود داره در نظر میگیریم. در پرونده ایشون هم مطمئنن همینطوری هست، قاضی پرونده خب این موضوع رو بررسی کرده. نکته بعدی در شهری مثل تهران بحث مسافت هست. این قاعده اولیه این هست که ما بگیم فرزند در جای ملاقات محل ملاقات باشه یا محل تحویل و استردادش باشه که محل سکونت بچه، یعنی نزدیکترین محل به محل سکونتش باشه. حالا چه میخواد مرجع انتظامی باشه، چه میخواد اداراتی مثل بهزیستی یا هر مرجع دیگه باشه، نزدیکترین جا به محل سکونت فرزند باشه. یعنی به مصلحت ترین چیز این هست. در شهری مثل تهران این مشکلات رو وجود داره که به فرد بخواد ملاقات کنه ممکن است چند ساعت در راه باشه، در مسیر باشه که تا برسه به محل ملاقات، محل دریافت کردن و استرداد طفل. و واقعیت هم اینو کاری نمیشونیم بکنیم. یعنی این بود مسافت بین محل سکونت پدر و مادر رو ما هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم، الا که خودشون بخوان کاری انجام بدن. وقتی محل سکونت این بچه شرق تهران هست، پدر در غرب تهران یا در کرج زندگی میکنه، خب اینو دادگاه میخواد چیکار کنه؟ تنها ترین کاری که میتونه بکنه این هست که بگه آقا این بچه در محل نزدیک محل سکونت خودش باشه، تا حداقل ما بگیم که بچه برای دیدار با پدرش که مسیر طولانی رو طی نمیکنه. حالا ممکن هست پدر بیاد در همون محل، در محل‌های نزدیک اونجا ببره رستوران، ببره پارک، ببره جای دیگه ملاقات بکنه، یا نه بخواد برگردونه به محل سکونت خودش، که اون تصمیم گیری بر اساس مصلحت در این حد با خود پدر هست.
بله، خیلی متشکر، ممنون. شما شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه هستید. ممنونم، دوستان ما از اتاق فرمان اظهار لطف کردن. و آقای عزتی، ما چیزی که الان مهمه اون این است که خب شرایط موجودم برای شما یه محدودیت هایی رو دارین، اون محدودیت ها ناخودآگاه برای ساعت ترددتون هم بیدلیل نمیشه با صحبت هایی که جناب آقای سفری فرمودن، این هم هست. حالا از اونور ماجرام که این خانم یه دختر 25 ساله داره، ظاهراً منظری که شما دارین حالا داشتین، نمیدونم الانم باز اونجا هستن نیستن نمیدونم، چون یه خوابه بوده حتما که میگین یه اتاق داشته، درسته؟
دو خوابه بوده.
خب اون وقت این خانم هم اصرار بر این داشته که دخترش پیش خودش بمونه.
بله.
خب این دخترم، دختر خانم هم دوست نداشتن تحت شرایطی ترک کنن. به نظر شما چی بفرمایید؟
ایشون می‌خواستن ترک کنن، خانمم تواناییشو داشت، توانایی مالیشو داشت، از ازدواج قبلش حالا اون مهریه‌اشو گرفته بود، تواناییشو داشتش، ولی این که بخوان خرج کنن رو دوست نداشتن خرج کنن.
یعنی برای دخترشون،
حتی واسه دخترشون نمیخواستن این خرج رو بکنن.
فکر نمی‌کنیم احساس اینو میکردن که شاید از شما بتونن پولی بگیرن؟